می‌فرماید برای نجات از طوفان فتنه باید به اهل بیت چنگ زد، از مسیر اهل بیت وارد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
عزیزان، همونطور که میدونید خداوند متعال تفسیر و تبیین آیات قرآن رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت اون بزرگوار واگذار کرده و به مسلمانها دستور داده که از پیامبر پیش نیفتن و همواره پشت سر پیامبر و اهل بیت حرکت کنن. از طرف دیگه با نازل کردن آیه تطهیر پاکی فکر و عمل و بیان اهل بیت رو گوش زد کرده و با آیه ولایت حجت رو در پیروی از امامان معصوم علیهم السلام و قبول اون بزرگواران به سرپرستی فرد و جامعه بر همه تمام کرده. پیامبر اکرم هم با بیان حدیث ثقلین جدایی ناپذیر بودن قرآن و اهل بیت رو بیان کردند. همه اینها نشون میده که راه هدایت پیروی از امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام و امامان بعد از اون بزرگواره و گمراهی هم دقیقاً در مقابل این راه قرار داره و هر کس به هر مقدار که از این مسیر خارج بشه در مسیر شیطان قدم برداشته و نهایتی جز جهنم نداره. با این توضیحات به روشنی میشه فهمید که در دوران فتنه انگیزی دشمن بهترین راه برای مصون ماندن از این گمراهی بزرگ تمسک به قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلامه. کسی که به این دو کشتی نجات متمسک بشه هیچگاه غرق و نابود نمیشه و هر کس از این کشتی باز بمونه حتما هلاک خواهد شد. در دوران فتنه باید با رجوع به سیره و سخن اهل بیت علیهم السلام و تطبیق اونها با شرایط زمان به مسیر راست و درست راه پیدا کرد. با هم بخش پایانی سخنان حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی رو میشنویم.
زمانی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام، ابو سفیان و عباس عموی پیامبر نزد امیرالمؤمنین حاضر شدند و گفتند که قدم جلو بگذاره تا با او به عنوان خلیفه پیامبر بیعت کنند و در مقابل این گروهی که در سقیفه بنی ساعده جمع شدند و با فرد دیگری به عنوان خلیفه رسول الله بیعت کردند، آن حضرت که عمق این فتنه و خطرات کشنده آن را برای انقلاب نوپای اسلامی میدید، با ظرافت از آنان خواست که از اهل بیت پیامبر پیروی نمایند. هم به ابو سفیان که امیرالمؤمنین بهتر از هر کسی دشمنی دیرینه او و کینه عمیق او را نسبت به پیامبر و اسلام میدانست و هم به عباس عموی پیامبر حضرت فرمود شما اگر میخواهید از فتنه ها نجات پیدا کنید از اهل بیت پیامبر پیروی کنید و امواج فتنه را با تمسک به کشتی های نجات امت، یعنی با تمسک به اهل بیت، این امواج را بشکنید. خود را جلوتر از ائمه و دلسوزتر از آنان نسبت به اسلام ندانید. این جمله را در جواب اونها فرمود ایها الناس شقوا امواج الفتن به سفن نجات، ای مردم امواج فتنه را با کشتی های نجات بشکنید. اشاره کرد به همون حدیث سفینه که پیامبر اهل بیت خودش را، علی و فرزندان علی را، کشتی نجات امت دانسته بود. فرمود اگه واقعا شما برای اسلام دلسوزی می کنید در این عصر آشفته و در این دوران غبار آلود فتنه، شما هم از اهل بیت پیروی کنید، از علی پیروی کنید و تسلیم امر او باشید. در جای دیگر خطاب به مردم بصره، امیرالمؤمنین علیه السلام در باره حوادث آینده و فتنه های پیش رو اینگونه فرمود اگر فرمان مرا برید انشاءالله شما را به راه بهشت میبرم، هرچند سخت دشوار باشد و تلخکامی آن پدیدار، هرچند کار دشواری است، اما اگر از اهل بیت، اگر از علی پیروی کنید در این طوفان فتنه، در این غبار فتنه، من شما را نجات خواهم داد و راه حقیقت را به شما می نمایانم. طبیعتا در دوران غیبت و در عصر انتظار نیز وظیفه ما هم مراجعه به معارف قرآنی، سنت و سیره ائمه اهل بیت علیهم السلام و هم مراجعه به فقهاء راستین و علمای راستین دینه. الحمدلله و المنه کشور ما و امت شیعه و امت اسلام از نعمت بزرگ ولایت فقیه برخورداریم، از نعمت بزرگ جانشینی امام عصر در این دوران غیبت و در این عصر انتظار برخورداریم. بهترین راه نجات از فتنه، از غبار فتنه در این دوران، تمسک به دستورات ولایت، پیروی از دستورات ولایت فقیه است. خود ائمه فرمودند و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، در حوادثی که برای شما پیش خواهد آمد، در گرد و غبارهای فتنه‌ای که برای شما برپا خواهد شد، در جلوی روی شما مشکلاتی که پدید خواهند آورد، در اون دوران و در این گونه فضایی به راویان حدیث ما و به علماء راستین و به کسایی که مخالف هوای نفس هستند، عالم به دین و ابعاد مختلف دین هستند، به اونها مراجعه کنید و مطمئن باشید که راه حقیقت را گم نخواهید کرد.
رادیو معارف، غبار فتنه، گروه خبر رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز غبار فتنه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
وقتی نور نباشه انسان واقعیات را هم نمیتوانه ببینه. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. وقتی طغیان جلو به چشم انسان رو بگیرد، وقتی هواهای نفس که طاغوت حقیقی اند و بدتر از فرعون اند در وجود خود ما، جلو چشم ما رو بگیرند، وقتی جاه طلبی ها، حسادت ها، دنیا طلبی ها، هوا پرستی ها، شهوترانی ها جلو چشم ما رو بگیرند، واقعیات رو هم نمیتوانیم مشاهده کنیم. دیدید بعضیا واقعیات جلو چشم رو نتوانستن ببینن، نتوانستن تشخیص بدن.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز، برخیز، برخیز اگر بار دگر شوری به سر داری. ما کاروان صبح فرداری، ما را غبار فتنه سرگردان نخواهد کرد. ما با چراغ ماه می آییم، ما را هجوم شب حیران نخواهد کرد. باشد شعار ما جمهوری اسلامی ایران.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز و شنوندگان گرامی. از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم در غروب جمعه، جمعه‌ای که متعلق به آقا امام زمان هست، و نیت کنیم برای شفای همه بیماران عزیز، برای اینکه این گرفتاری ویروس کرونا و مشکلات از سر همه مردم دنیا به ویژه همه هممیهنان عزیز ما برداشته بشه، صلواتی رو هدیه بکنیم به آقا امام زمانمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
یا ابا صالح يا أبا صالح يا أبا صالح مددي يا أبا صالح مددي مددي
محمود. اگر از منتظرانت بودیم، چون دیده نرگس نگرانت بودیم. با این همه روسیاهی و سنج دلی، ای کاش که از همسفرانت بودیم. کو 313 جوان مرد تا مهدی منتظر در آید. کو دیده منتظر که مهدی از چهره نقاب برگشاید.
تو ای عشق و ای تمام وجودم، تو بود و نبودم فدای رخ تو همه عالم. بیا بنگر بر دل غم دیده که جز تو ندیده، ز غم چه کشیده به این عالم. یک دم بنگر حال زار مرا، بیقرار مرا ای تمام امیدم. تو صبح سپیدم ز نرگس چشمت، ببین چه کشیدم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. ذریح تو و قلب سنگی و خوابم، بده تو جوابم، مکن تو عتابم که من خامم. شبانگاهان در نماز شب خود، به ذکر لب خود، به تاب و تب خود، به برنامم. بیا یک دم در برم بنشین، ای غریب غمین، از تو غافل و دورم که راهی گورم، تو سنگ صبورم به دادم رم. یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح مددی، یا ابا صالح. یا بستر عشق چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دل آرامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامم. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
دوستان گرامی، عصرتون بخیر باشه و سپاسگزارم که شبکه رادیوی معارف رو برای شنیدن انتخاب کردید. عرض بکنم خدمتون که هنگام غروب آفتاب در شهر کریمه اهل بیت ساعت 20:23 و زمان اذان مغرب ساعت 20:44 خواهد بود. برنامه بعدی ما ایستگاه اعتماد با اعلام ساعت 19:45.
دریاست کوب و نیش در ساحل آن، میکوس گر آدمی نکوتر دل آن.
ایستگاه اعتماد
بسید نکوتر از گوینده سید، چونان که زخیمی کتر فائل آن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، از برنامه ایستگاه اعتماد از رادیو معارف خدمت شما رسیدیم تا با هم از صداقت بگیم، رفتاری اسلامی و انسانی که تو هر مکتب و اندیشه ای از اون به نیکی یاد شده. اگرچه همه آدما بنابر فطرت پاک انسانی صداقت رو دوست دارن و از بی صداقتی متنفرن، اما ممکنه بعضی رفتارها و اخلاقهای ناپسند آگاهانه یا ناخودآگاه ما رو از صداقت دور کنه. مثلا همه ما امانتداری رو دوست داریم و کسی که به این صفت آراسته است بین مردم جایگاه ارزشمندی داره، ولی کسی که نسبت به داشته های دیگران امانت رو رعایت نمی کنه نمی تونه اعتماد دیگران رو جلب کنه. از جمله رفتارهایی که چهره امانتداری و صداقت رو مخدوش می کنه سرقت علمیه. حجت الاسلام بن مسلمین علی قمی در این بخش از برنامه بیشتر در این باره توضیح میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و ارادت و احترام خدمت شنوندگان محترم برنامه ایستگاه اعتماد. یکی از معضلاتی که متاسفانه در جامعه ما وجود داره بحث سرقت‌های علمی و یا سرقت‌های ادبی است که توی پایان‌نامه‌ها، مقالات، کتاب‌ها متاسفانه بعضن این اتفاق می‌افته. این رو باید دقت کرد که سرقت علمی هم شاید همانند سرقت و دزدی‌های دیگه باشه که در روایت این رو داره که لا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن، هیچ سارقی در حال ایمان سرقت نمی‌کنه، یعنی هنگام سرقت ایمان خودش رو از دست میده و شاید نظارت خداوند متعال بر خودش رو فراموش بکنه که خداوند متعال در همه حالات و در همه احوال ناظر بر اعمال ما هست. در اسلام مالکیت احترام ویژه ای رو داره و نسبت به مالک یک چیز خداوند متعال جایگاه معینی رو مشخص کرده. در بحث‌های علمی هم این مالکیت و این حقوق مادی و معنوی برای مؤلف و ایجاد کننده این کتاب یا این مقاله در نظر گرفته شده. مراقب باشیم که اگر می‌خوایم یه مطلبی رو از یک کتابی یا پایان‌نامه‌ای نقل بکنیم، حفظ امانت بکنیم و نام نویسنده رو هم در کنار اون یا در پاورقی اون قرار بدیم که خدای نکرده موجب ضایع کردن حق برادر دینی نشه و حق الناس به گردن ما نیاد، حق الناسی که خداوند متعال در آموزه‌های دینی همه دوستان عزیز و بزرگوار هم به اون اطلاع دارن. خداوند متعال نسبت به حق الناس بسیار توصیه و سفارش کرده. پس دقت کنیم که حقوق معنوی مؤلف رو در نظر بگیریم. اگر حتی مقداری، پاراگرافی، خطی، حدیثی، روایتی رو از جای نقل کردیم، مثل سنت علمای گذشته که زود این رو ارجاع میدادن و اعلام میکردن که این مطلب رو از چه کسی گرفتن یا از چه کتابی نقل کردن، این رو در رویه علمی خودمون و پژوهش‌های علمی خودمون به عنوان نسب العین قرار بدیم.
کیست آمد سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
بخش اول سخنان حجت الاسلام بن مسلمین قمی رو در برنامه ایستگاه اعتماد تقدیم شما کردیم. سرقت علمی که در برابر امانتداری علمی مطرح میشه موضوع این برنامه است. برخلاف این تصور که سرقت علمی فقط در ایران یا بعضی کشورهای خاص اتفاق میفته، باید گفت بسیاری از کشورها و مجامع علمی درگیر این موضوع هست. البته این طبیعیه، در کشورهایی که سرعت تولید علم و تولیدات علمی در اونها بیشتره، امکان وقوع این تخلف هم بیشتر میشه. طبق داده‌های معتبرترین پایگاه استنادی جهان ISI، سال 1397 جمهوری اسلامی ایران رتبه نخست تولید علم رو در جهان اسلام به دست آورد و بیش از 22% از کل تولیدات علمی کشورهای اسلامی رو به خودش اختصاص داد. در همون سال ایران نخستین بار در جمع 15 کشور برتر دنیا از نظر تولید علم قرار گرفت. شاید بشه سبقت علمی رو آفتی دونست که ممکنه این پیشرفت‌ها رو آلوده کنه. بخش نمایشی برنامه رو با هم بشنوید.
شکر خدا شماره جدیدمونم داره آماده میشه. فقط همین دوتا مقالهش مونده که اگه زودتر فریده خانم زحمتشو بکشه کارو میبندی.
ها باشه باشه، فقط نمیدونم. نه از دکتر شمس بعیده.
چی شده فریده؟ چرا انقدر تو فکری؟
سارا این مقاله دکتر شمس خوندی؟
نه، تو قرار بود کاراشو بکنی دیگه.
آره میدونم. اینجور رو ببین، این پاراگراف رو بخون.
بده ببینم. نتایج تجزیه و تحلیل میانجیگری نشان میدهد که مدیران زن بر سطوح تعارض شناختی و آماده سازی و مشارکت در هیئت مدیره ها تأثیر میگذارند که به نوبه خود بر نوآوری سازمانی اثر دارد. خب اشکالش چیه فریده جان؟
نمیدونم، این کار برام آشناست، ولی نمیدونم کجا دیدم.
ها؟ یعنی احتمال میدی کاسه زیر نیم کاسه است؟
نه بابا، دکتر شمس که الان کارا نیست، ازش بعیده.
ببین فریده جان، هیچی از هیچ کس بعید نیست. سب کن الان تاوتوشو در میاد. بذار. خب ما وقتی این سایتو داریم که دیگه نباید روزه شکدار بگیریم. اینم بارگذاری چند صفحه از مقاله.
یعنی تو میگی من فکر نمی کنم نیاز به این کار باشه ها؟ حتما من اشتباه میکنم.
فکر نمی کنی؟ ولی به نظر من فکر کن. بفرما، تحویل بگیر. 7 مقاله به اسم آقای دکتر شمس با عناوین مختلف ولی با همین متن. دقت میفرمایی؟
نه مگه میشه؟ یعنی همین مقاله رو با 7 اسم متفاوت به 7 نشریه داده؟
بله فریده جان، همین آقای دکتری که فکرش هم نمی کردی.
باورم نمیشه سارو، چقدر رو مقالش حساس بود. یادته میگفت ندید ویراستاری خرابش میکنه.
بهش میگن خود سرقتی، از خودش مقاله دزدیده.
عجب. بیا بیار این مهر غیر قابل پذیرش رو بزنم روش، بهش پس بدم.
منم برم پوشه مقاله ها رو بیارم، یکی دیگه جایگزین کنم.
دستتم.
برنامه ایستگاه اعتماد رو از رادیو معارف تقدیم شما میکنیم. چند سالیه برای کسایی که میخوان بدون طی کردن مسیر معقول و منطقی به مدارک و مدارج بالای علمی برسن، سرقت علمی یه راه میونبر به شمار میاد. تا جایی که مراکز پژوهشی برای مقابله با این کار به میدون اومدن و سامانه هایی برای مقابله با اون طراحی کردن. سامانه همانندجو از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ایران داک و سامانه صمیم نور از مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی نور، دو نمونه موفق این تلاش ها در کشور عزیزمون ایران هستند. باز هم با حجت الاسلام و مسلمین علی قومی همراه میشیم تا درباره سرقت علمی بیشتر بدونیم.
خب دوستان عزیز، بحثی رو که مطرح کردیم و شنیدن در مورد سرقت‌های علمی و سرقت‌های ادبی بود که نام سرقت شاید واقعا برازنده این کار باشه. این هم نوعی دزدی از دیگران است که مالک حقوق معنوی این تألیف هستند. اما راهکارهایی که پیشنهاد میشه برای اینکه این اتفاق نیفته، اولین موردش اعتماد به نفسه. اگر کسی میخواد این کار رو انجام بده، سعی بکنه اعتماد به نفس داشته باشه، یعنی کار خودش رو ارائه بده. نیازی نیست از دیگری چیزی رو برداشت بکنه و به نام خودش اون رو ثبت و ضبط بکنه. اگر انسان اعتماد به نفس داشته باشه، میتونه این کار رو انجام بده. دومی موردش اتکای به بنیه علمی خود انسانه، هرچند که ضعیف باشه. مگر بزرگان آزمون و خطا نداشتند؟ بزرگان هم تمرین کردند، تلاش کردند و با تمرین و تلاش و ممارست توانستند به این جای جایگاه علمی برسن. توکل به خدا رو فراموش نکنیم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. انسان تو همه کارها به ویژه کارهای علمی و پژوهش‌هایی که به خلق خداوند متعال خدمت میکنه باید به خدا توکل بکنه و تلاش و کوشش رو فرا ننهد. تلاش بکنیم که ما هم بتونیم مثل این پژوهش رو خلق بکنیم، مثل این اثر رو خلق بکنیم، مثل این پایان نامه و مقاله رو ایجاد بکنیم. باید انسان فراموش نکنه که اگر خدای نکرده دور از محضر شنوندگان عزیز مبتلا و مرتکب به سرقت علمی و سرقت ادبی شد، آثار منفی رو هم خواهد داشت. عذاب وجدان، اینکه انسان مدیون دیگری است تا روزی که خداوند متعال همه انسان‌ها رو محشور بکنه، مدیون کسی است که نسبت به او این سرقت علمی و ادبی رو انجام داده. اگر خدای نکرده انسان میخواد وسوسه بشه، شیطان در درون انسان یک وضعیتی رو ایجاد بکنه، اندیشیدن در عواقب این کار و سوء پیامدهایی که این کار داره میتونه برای انسان بازدارنده باشه. به امید اینکه خداوند متعال ما رو در راه علم و در راه پژوهش به صورت جدی قرار بده، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم.
این مهربان تر از بر در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران. آینه نگاهت پیوند صبح و ساحل، لبخند گاه گاهت صبح ستاره باران.
ای مهربان تر از برگ در بوسه های باران، بیداری ستاره در چشم جوی باران.
ممنونیم از حجت الاسلام و بن مسلمین قومی. دقایق پایانی برنامه است و فرصت زیادی نداریم. فقط این نکته رو بگم که سرقت علمی به هر شکلی که انجام بشه، طبق مواد 20، 21 و 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت ماه 1392 جرم شناخته شده و برای مرتکبان این جرم با توجه به سطح علمی و میزان مشارکت در وقوع این جرم مجازات هایی تعیین شده. ریشه‌کن کردن این رفتار نادرست نیاز به عزم محافل دانشگاهی و علمی داره که امیدواریم به همین زودی ها محقق بشه. تا برنامه بعد شما رو به خداوند منان می سپاریم. وقت بخیر و خدا نگهدار.
ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی. ای هجرت و وصل جاودانی، اندوه تو عیش و شادمانی، در عشق تو نیم ذره حسرت، خوشتر ز وصال جاودانی، خوشتر ز وصال جاودانی.
دوستان گرامی، عزیزان شنونده، همچنان در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی معارف. اما در لحظاتی که داریم سپری میکنیم در عصر جمعه هستیم و در طول این شیفت من چند بار عرض کردم، دوباره عرض بکنم خدمت شما، برای شفای همین بیماران دعا بکنیم، چون که فرمودند در روایت نعمتان مجهولتان از صحت و الامان، دو نعمتان که مجهولن، آدم قدرشون نمیدونه تا وقتی که اونها رو از دست میده، یکی سلامتیه، دیگری اون امنیت و آرامش خاطریه که داره. به هم خاطر برای سلامتی و امنیت همه مردم دنیا و به ویژه هموطنان خوبمون دعا کنیم در لحظاتی که داریم به غروب آفتاب و اذان مغرب در جای جای ایران عزیز اسلامی و همچنین شهر مقدس قم نزدیک میشیم. غروب آفتاب ساعت 20:23 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 20 و 44 دقیقه و همکاران ما در ویژه برنامه در حریم ملکوت کنار شما خواهند بود انشاءالله. با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق شهر مقدس قم هم خواهیم رفت به مدت 55 دقیقه. دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید و التماس دعای ویژه از همه شما شنونده های عزیز و گرامی دارم.
مسجد میایم اینجا میشینیم یه پایگاه یه دور هم هستیم و تصمیم میگیریم که به امید خدا چجوری بریم جلو بتونیم یه آینده خوب بسازیم.